والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين قبل از این که وارد در ادامه بحث بشیم، هم نقطه‌ای در دیروز مطرح شد که سکوت به نفسه میتواند موضوع باشه یا نه، یعنی خودش مصلحت داشته باشه. خدمت شما عرض بشه، من یه تأملی که کردم دیدم که چرا مثلا در روایات داریم که ان اولیاء الله سکتوا فکان سکوتهم ذکر، از خود سکوت در مقام ذکر باشه.
در مسئله تشریع و سکوتی که دلالت کنه یا نکنه،
خب نه دیگه، در مقام تشریع این فرق اشکال نداره.
مثالی باید باشه که شخصی مثلا حرام انجام داد، امام
می‌خواست
اینو رد کنه، حالا امام سکوت کرد، سکوتش به خاطر مصلحت در سکوت،
خب همین،
یا به خاطر این است که امام مثلا در اینجای سکوتی بخواد این فعل مشروع
حرام نیست، خب همین
ذکر بودن.
خب چرا نمیشه مصلحتشه دیگه، می‌خواد این مصلحت حفظ بشه، مصلحتی که متوجه خودشه، چرا مصلحتی است که خودش میتونه کسبش بکنه. یکی اینه که مثلا خود ذکر خودش سکوته، اصلا سکوت رو به عنوان ذکر توجهش در سکوت کرده، مقام در مقام میزه، اون با اشکال نداره. ببین
گرفته که امام علیه السلام باید حافظ و پاسدار دین باشه.
ببین تشریع اختصاص فقط مخاطبین که نداره، میتونه بره خود خدمت شما عرض بشه که امام خود پیامبر خود ولی الله هم تشریع باشه، تشریع اختصاص فقط به مخاطبین نداره. یکی اینه، یکی مثلا آقا سکوت اگر ادب باشه، مثلا در مقام اظهار ادب باشه، خود سکوت اصلا ادب در مقابل فرده، گاه آقا سکوت میکنه طرف از باب ادب، که این خودش هم به هر حال اظهار ادب به وسیله سکوت خودش ترجیح داره، رجحان داره که میخواد بگه یعنی در واقع سکوت در این مورد ادب است و دارای مصلحت شرعی است، میخواد اینطوری مثلا چون. یا مثلا میگن سکوت برای حفظ وحدت مسلمین، مثلا از جمله خدمت شما عرض بشه سکوت هایی که شاید در بعد از رحلت پیامبر مکرم اسلام تقریبا بتونیم مصداقشو بگیم، در موارد به صورت عام البته، مگر سکوت امیرالمومنین علی علیه السلام که حرفم نمیزد، صحبت نمیکرد، میرفت حالا با چاه درد دل میکرد، این از جهت این بود که حفظ وحدت مسلمین رو بکنه، یعنی سکوتش منجر به حفظ وحدت مسلمین و مصلحتش حفظ وحدت مسلمینه. ولی خب اون یه به نحو اونطور میتونه باز اون توجیه مطرح کنه، مثلا در یا در بحث خمس آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در فقهشون مطرح میکنن که چرا خمس ارباح اثری ازش در زمان پیامبر نیست، یعنی که ارباح رو خمس ازشون بگیره اینها، خب یک سوالیه، ایشون میپردازه به قضیه که چرا و چه مصلحتی در سکوت پیامبر بود، یعنی نسبت به خمس ارباح. مناشئ رو حالا مطرح میکنه، مثلا من جمله مثلا یک از مناشئ رو میگه که چون پیامبر مکرم اسلام مطلع بود که در آینده چه بسا یک سری افراد جائر مثل بنی امیه و بنی عباس بیان متصدی این امور بشند و وقتی پیامبر مکرم اسلام ورود کنه اونم مستند به
دست
سکوت
نبوده، دفع اون شر آینده
هم الان میگم، اونم اینم از همون نوع میشه، ولی خب در این حال متوجه نه، من میگم یعنی میشه بگیم در خود سکوت مصلحت باشه، مثل ادب، اظهار سکوت جهت ادب، اظهار سکوت جهت ذکر بودن که در روایات هم داری، ولی اونا هم بگم یعنی آقای خویی هم فرموده مثلا فهازهی مصلحت اخرى کانت تقتضی سکوت النبی، مصلحت اخرى کانت تقتضی، خب به اشکال نداره، بله
دو مثال میشون
بله اونا رو عرض میکنم، اون تقتضی به یک نحو هم قابل برگشت، اما سکوت در مقام ادب خودش این یکی، سکوت ذکری بقول ما که یا فکری حتی در بعضی مثلا داره به جای ذکر فکرن، سکوت هم فکر، خب نه دیگه ببینیم ذکر خودش شرعیت داره، و خدمتشون مصلحته، زی مصلحته. اگر سکوت یعنی مصداق ذکر باشد برخوردار از مصلحته. سکوت کرده میخواد مصلحت ذکری اون رو تحصیل بکند، کاری به خدمت شما جواز عمل در خارج یا عدم جواز عمل در خارج نداره. اینا رو میتونه به عنوان مثال برای مسئله ذکر کنه. خب در ادامه بحث گذشته عرض میکنیم که دومین موضوع، دومین موضوع نه دیگه مصلحت رو گفتیم مثلا، بله سومین موضوع این بود که شک کنیم آیا سکوت معصوم در حال توجهش به فعل و ترک خارجی فاعل و تارک هست یا خیر. در اینجا همونطوری که از بیانات گذشته هم روشن می شود، شک برگشت دارد به این که آیا معصوم در مقام تشریع و تفهیم شریعت است یا خیر. اگر قائل شدیم به این که اصل آن است که در مقام تشریع باشد، کما این که مثل شهید مطرح کردن، سکوت او حمل می شود بر این که در حالت توجهش به فعل و ترک بوده است. در غیر این صورت حمل می شود بر این که در این حالت نبوده و سکوت او یک امر عادی می باشد. خب
آقای باقری که ویدیو نداره بوده شون گفته آقای مواردی که مطرح کردن بهتر رو بحث کنیم که در چه مواردی ما باید بنا رو بر تشریع بذاریم جدا از اصل تشریع، اصل تشریع، اصل تشریع. اصلا بحث میشه در این زمینه که ما با چه راهکارهایی، با چه قرائن عامه، با چه قرائن خاصه میتونیم این در مقام تشریع بودن رو احراز کنیم. چون این دیگه شما فرمودید از تو بر تشریع کسی نذاره باید همه موارد هم کنه بر افعال عادی و جبلی،
نه اینکه قرینه باشه، نه اینکه قرینه بر هر کدوم باشه.
میگم
قرائن رو قرینه رو باید باز تأمل کرد که مثلا چه قرائنی، مثلا از جمله قرائن که میشه مطرح کرد اینه که خب به هر حال در مقام خطابه به عموم داره، در جواب از سوال داره مطرح میکنه. خب البته اینا دیگه قرینه های خیلی واضحیه ها، نه سکوت اشکال نداره، در سوال کرده امام جواب نمیده، جواب نمیده اصلا، کلا سکوت کرده دران. یا مثلا فعل دیگران رو میبینه دقیق فرمودید و خدمت شما عرض بشه در جایی که مثلا قبلش نهی صورت
داره. قدیر چیزی که اهل سنت خب بحث میکنن همینه که پیغمبر خدا این جمعیت جمع کرده بودن از باب تفنن، خواستن اظهار محبت نسبت به علی بن ابی طالب علیه السلام داشته باشن، در مقام تشریع و نسل نیستن.
خب جمع کردن اتفاقا در مقام تشریع رو میرسونه دیگه، مثلا این کلام شما میگید
بله پیغمبری که مداومت برای کسی درست
بود اونم در هوای گرم
موهبت یا علیه السلام فرمود
هل الدین الا الحب،
نه
جز دوستی دیگه.
خب نه ما دوستی چه دوستی، حرف ما در اینه، ما اتفاقا در بله خدمت شما عرض بکنه که میگیم ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، محبت تا محبت داریم، یه محبت هایی است که مساوق با محض تبعیته و محبت به پیامبر، محبت به ائمه که در کلام پیامبر در قدیر بود عین تبعیت، اینه منفک از تبعیت نیست. یعنی بله نمیخواد بگه آقا همطور بچه هاتون رو دوست داشتن دارید این علی رو هم دوست داشته باشید، آقا دیگه محبت ظاهری اینه دیگه، همونطوری که مثلا همسر رو دوست دارید مثلا بچه این علی رو هم دوست داشته، نه این نبود. لذا حالا قرائن متعدد وجود داره که قبلش الست و اولا به انفسکم، حالا او قضیه که خیلی چیز داره، اصلا اونا هم که نبود ما میگیم آقا خدمت شما عرضشه، شما هر طور که محبت پیامبر رو تفسیر کنید ما همونطور محبت به علی رو تفسیر میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه در روایات متعدد و متواتره ما آمده که محبت علی یعنی محبت پیامبر، محبت پیامبر یعنی محبت علی، یعنی مسابقت رو دلالت داره. شما هر طور محبت به پیامبر رو تفسیر میکنید ما به همون صورت محبت به علی رو تفسیر میکنیم. محبت به پیامبر فقط به اینه که فقط دوستش داشته باشیم، بگیم شاکرتیم مثلا، یا نه محبت به پیامبر ان کنتم تحبون الله فتبعونی است. چرا؟ چون محبت به خدا مسابقه با محبت به رسول الله در روایات، اونم روایات متواتره و حتی در روایات اهل سنت معرفی شده که کسی میخواد خدا رو دوست داشته باشه پیامبر رو باید دوست داشته باشه. حالا محبت به خدا رو با ما بگید یعنی چی؟ شما هر طور محبت به خدا رو تفسیر کنید ما اونو محبت به رسول الله تفسیر میکنیم، هر طور محبت به رسول الله تفسیر کنید ما هم همون رو به همون معنا محبت به علی رو تفسیر میکنیم. لذا
مقام تشبیه
کار داریم، مقام
تشبیه داریم، نتیجهش این میشه که داره فعل و تقریب دلالتش بسیار زیر میشه.
چین؟ خب نه، حالا اون قرائن قابل بحثه، ولی قرائن هم خب خیلی زیاده.
اون اگه بحث مستقلی نشه، خب هر موردی که برخورد کردیم اگر از تو قبول نداشته باشیم که من تشبیه بالا را قبول ندارم، باید بگیم که این فعل عادی و جبلیه، از بحث خارج میشه.
خب نه، جایش واقعا شک کنیم، اما خب واقعا جای شک هم کم پیش میاد. میگم مثلا پیامبر داره خدمت شما عرض بشه،
اتفاقا این بعد جای شک پیش میاد که در بعض روایات دراره و اصحاب امام صادق علیه السلام
زیاده. مثلا شما ببینید پیامبر نهی
فلسفی و کارو بزمن این اینا نمیفهمه،
نه پیامبر نهی میکنه بعدش نشسته میبینه آقا عده ای اون انجام دادن سکوت میکنه. خیلی زیاد داره، پیامبر امر میکنه بعد میبینی در این حال که امر میکنه عده ای مثلا آقا ترکش میکنن در قضایای دلالت بر اباحه
رو میکنه. عمومی شما در میشه پیامبر نهی کرد عده اینو انجام دادن، پیامبر سکوت کرد،
سکوتش
واقعا مصدر در خود سکوت شما این احتمال رو تقویت کردید.
نه
خود رو بس خارج
نه ببین اونجاست که شک کنیم بخیر
وقتی
که نهی شما خود معنا نداره شما بگید در مقام این
نهی کراهتی نهی
هر چی باشه
سکوت پیامبر نشون دهنده اینه که اگر دلو رو تشریح کنه چون هم داره بین حرمت و کراهت از بین کراهت اگر بگیم در سکوت پیغمبر مستعد بوده ناظر به فعل نمونده که شما فقط رو بریم گذاشتی، خب داره بر تشریح نیستی.
خب نه و حرف همینه آقا، شما ببینید این که ما بگیم آقا در سکوت پیامبر مثلا آقا مصلحتی بوده ما این نمیدیم نیست که میتونه سکوت باشه.
خب اقدام به سرود یاد مصدر باشه شما دین اقدام اعدام اوغلایی. خب الان پیغمبر نهی کرد از این عملی، اصحاب این کار انجام دادن، پیغمبر هم داره نگاه میکنه، ما شک میکنیم که این سکوت پیغمبر آیا از باب این است که این عمل مکروه و این نه کراهتی بوده یا نه اصلا پیغمبر خود سکوتش به خاطر سر
نه واقعا خب
طبق نظر شما
اگر قرینه نه واقعا نه واقعا اگر قرینه نباشه چه دلیل میگید داله بر کراهت؟
حالا اون نهی چی میشه؟
ها؟
ما همین رو دیگه تر بیان شما
نه دیگه خودش دیگه باقیه دیگه ظهور خودش محفوظه.
میدونم ما همه صحبت رو بنیم تر بیان شما فعل و تقریر دائرش بسیار زیر میشه چون شما فقط مانع اول رو پاسخ دادید، مانع دوم و سوم رو پذیرفتید.
باشه اشکال ببین همین که شما الان میگید نه کرده بعد پیامبر سکوت کردی واقعا شک میکنیم سکوت ذکریست یا سکوت در جهت افاده اباحه است. خب نه دیگه نه قوت خودش باقی دلالت بر حرمت جمع میکنه
او حرام میشه.
خب حرام
نه هم صحبت هم اینه اگر کسی بگه نه من این مانع رو مانع نمیدونم و این احتمال رو غلایی نمیدونم بلکه اتفاقا سکوت های پیغمبر در مقام تشبیه که باشه مصلحت در خود سکوت نیست در
چنین مواردی با نه بابا در مقام تشریع هست نمیدونم در مقام تشریع هست بله
اما سکوتش اون مستعد در خود
حالا اگر کسی آمد گفت آقا اوغلایی نیست خودش جواب بده بگه آ نه این اوغلایی نیست
بیان شما دایره
خب بله نه ما واقعا میگیم ما حرفی نداره ما میگیم آقا جایی که واقعا شک بکنه ما که دنبال این نیستیم که دایره رو زیاد کمش بکنیم واقعا جایی اگر شک کردیم این احتمال اوغلایی است که سکوش از باب ذک باشه از باب
راستش
بشه وقتی اون نیروسته جدی نسبت
اونجا بحث میشه.
خب بحث میشه چرا نشه ما حالا این نکته که بله ببین قرائن مثلا من جمله ببینید همون قرائنی که
نیاز به یک بحث مستقل داره چون
عمده بحث شما متمرکز شد در مقام تشریع و احراز مقام تشریع بودن کمک شایانی به بحث میکنه، همونجوری که
احراز مقام تشریع بله درسته بله مقام تشریع بودنش هم باز تقریبا به دست میاد در اکثر موارد، ولی اینکه تشریع از چه جهته حرفه، تشریع آیا از جهت اضطرار، از جهت خوف، تشریع از جهت مثلا مصلحت، اونش حرفه. والله اکثرا هم در مقام تشریع قرار میگیره، جای شک کنیم خب طبعا نمیتونیم بگیم واقعا در مقام تشریع است، اون حمله بر امور عادی میشه، چون واقعا دلیل نداریم یک قرینه عامه وجود داشته باشه که بگیم ازادار الان بین این که عادی و غیر عادی باشه یه قرینه عامه کمک میکنه با ما این که این در مقام تشریع باشه، من یه قرینه خاصه باشه.
الان پیغمبر بعد از احرام با اصحاب رفتن یه شکاری انجام دادن، نشستن گوشت شکار هم خوردن. استاد اینه که در چنین مواردی فعل پیغمبر یک فعل عادیه یا در مقام تشریع، چون اگه فعل پیغمبر در مقام تشریع باشه حداقل دلالت بر این داره که امر بعد از نهی جواز اباحه است، و اگر بگه فعل عادی است همین مقدار هم دلالت نداره.
نه دیگه دلالت نمیکنه واقعا.
میدونی خب مهم خب مرا کجا ببینیم در مقام تشریع پیغمبر بودن درستش کرد و شکار کرد؟
خب نه دیگه هر جا شک کردید مسئله اینه،
همه جا شک میکنیم.
نه همه جا شک نمیکنیم،
هر چی مثال نگاه میکنیم شما بیایم یه چیز در خارج زمینه کنیم. پیغمبر خدا میخواست به اصحاب بفهمونه که این ازا علالتون فسدادو منظور من این بود ما شکار کرد. همه
جا
اینجوری
تحمیل
میشه
که
افکار خودمون رو
به آیات نه بحث تحمیل افکار بحث پیدا کردن قرینه است. ببینید
یه مرتبه
همه یه مرتبه ما میگیم آقا یک قرینه عامه میتونی پیدا کنی، اگه قرینه عامه باشه که همون در واقع اصل تشریع رو تعیین میکنه.
حالا پیغمبر خدا در حال احرام بوده، سرش بوده زیر آب، ما شک میکنیم که آیا فرو بردن سر در زیر آب در حالت احرام، چون پوشاندن سر در حالت احرام جایز نیست،
درست؟
آیا فرو بردن سر در زیر آب هم جایز نیست مثل پوشاندن، یا نه پوشاندن مثل پوشاندن های عرفی با پتو رو سر در بود؟ خب در چنین مواردی پیغمبر خدا این امر انجام داد، اگر در مقام تشریع باشد دلالت بر جواز داره، اباحه داره حداقل داشت.
بله اگه شک کردیم واقعا در مقام تشریع این عمل را انجام داده یا نداده هیچ دلالتی بر
اباحه نداره. عمده موارد همین میشه.
نه خب حالا اولا حالا ببینید
شما چون برگشت در مقام تشریع بودن لذا این بحث
مستقیم ببینید اتفاقا مواردی که حالا در شرح مطرح شده در روایات هم مطرح شده عمدتا در مقام تشریع حالا یا قرائن خاصه وجود داره یا اصلا یعنی نوبت به شک نمیرسه چون قرائن وجود داره، اما اگر واقعا قرائن وجود نداشته باشه حالا بگیم قرینه عامه وجود داره و قرینه عامه باشه اصل رو تغییر میده، یعنی در واقع اصل یعنی اون قرینه عامه میشه در واقع تغییر اصل، اصل تشریع رو تغییر میکنه. اگه مثلا بگیم یه قرینه عامه وجود داره که هرگاه شارع پیامبر مکرم اسلام چنین مطالبی رو مطرح کنه مثلا در حیطه‌ای که مربوط به احکام مطرح کنه همچین قرینه عامه وجود داره که میخواد چیکار کنه؟ تشریع میکنه. خب اگه قرینه عام باشه اصل رو تغییر میده، اما اگه همچون قرینه عامه بدانه کردیم دیگه قرائن خاصه باید متوسل بشیم. حالا قرائن خاصه بود نبود، نبود واقعا ما میگیم آقا حمله باید بر عادی بشه مگر اینکه اثبات تشریع بشه. خب این از در واقع نکاتی که عنوان چی مقدمه مطرح کردید این بحث رو؟ چون من عنوان مطلب مطرح کرده بودم بعد از این که نکات مطرح شده در خصوص تبیین بیشتر گستره عمل به تقریر بیان شد، در ادامه بحث به نکاتی باید اشاره کنیم. نکته اول عدم تصویر تعارض در افعال است. یکی از مباحثی که در باب افعال و تقاریر بعد از تعیین مدلول آنها در کتب اصولی مطرح شده است این است که می‌فرمایند آیا تعارض میان افعال که از معصوم در مقام تشریع صادر شده است متصور هست یا خیر. یعنی اصل در مقام تشریع بودن صدور هر دو فعل محرز، ولی یکی با دیگری کاملا تنافی دارد. بله
تقریرم چیه؟
تقریرم دوباره بسته. بله اینجا که میگیم افعال چون دیگه تقریرم جدا افعال دانستیم دیگه، حالا اسم تقریر رو نمیاره. بله
منظورم بین فعل و تقریر.
ها اون نقطه دیگه ایه که خواهی بازم بین فعل و فعل میشه، بازم اشکال نداره، میشه تعارض بین فعل و فعل.
بازم بگیم بحث رموده از باید تعارض بین افعال و تقاریر یا فعل و تقاریر که از محصول سوال میشه.
سکوت ها بعد افعال خصوصا که نخیل فعل با فعل، تقریر با تقریر. ولی خب چون ما در گذشته گفته ایم که تقریر جزئی از فعله، حالا در توضیح خوبه ولی در عنوان لازم نیست.
بعضی بگوید فعل اصلا تقریر رو دال نمیدونه.
بله
بعضی بگوید فعل تقریر رو دال نمیدونه،
یعنی
سکوتی که فعل پیغمبر در جایی دیگه باشد رو اصلا سکوتی
نوع فعل با فعل متوجه هستم من شما، ولی ما چون تقریر نوع از فعل میدونیم، ولی خب اشکال نداره این مطلبش به چه دلیل، به دلیل این که خب تقریر درست فعل میدونیم، ولی خود تعارض و تنافی فعل با فعل هم خب صورتهایی داره، یک فعل ایجابی با فعل ایجابی
بزنید پیغمبر خود یه عمل مستمرن بله میده، اما اصحاب در مقابل پیغمبر ترک کنن، پیغمبر سکوت کرده و چیزی نگفته. خب سکوت پیغمبر رو
این اونو در نقطه بعد مطرحش میکنیم. ببینید نه اون ما فعلا فعل با فعل رو مطرح بکنیم، بعد در نقطه بعد فعل و تقریر مطرح میشه. آره هرچند هر دو یکی هم لذا در اینجا همون افعال مطرح بشه. شیخ طوسی در ببینید فعل و تقریر خب حالا او تقاریر هم جداگانه مطرح میکنیم، خود تقریر با تقریر رو آیا تنافی بینشون هست یا نه جدا مطرح میکنیم. یه بله خب میشه اون طور هم میشه، بله حالا به اون صورت هم میشه
بحث در مورد این است که آیا تعارض افعال و تقاریر که مسئول سالونجا محمد میگردد یا فعل. بحث مذکور مناسب این دست مقام پیگیری کرده، تعارض افعال و تقاریر فعل و تقاریر مقام
اول. بله میشه اونم آنها به صورت مقامی، حالا دیگه تقریره دیگه، اینم تقریره دیگه، نوع من تقریره دیگه. درسته های متقیم؟
تقریر که باشه
نه شما آقای متقی هستی و باید تأیید کنید، باید تأیید کنید، باید یک چیزی نقل کردن از این آقای شب زنده دار. آره حالا من نکته رو بگیم بعد. خب شیخ در العده از علمای امامیه و عامدی، در الاحکام از علمای غیر امامیه تصریح دارند که تعارض میان افعال صادر از از شارع در مقام تشریع متصور اصلا نیست. حالا چرا کلام شیخ رو عرض بکنیم، کلام محقق آمدین رو باز جداگانه عرض کنیم، هر دوش تقریبا بیان تکمیلیه مکمل هم دیگر است. بله این آقا بله.